متاسفانه پاری از داخل کشور از بخشی از اصلاح طلبان نبخند به لبا
اومد. بله به شدت.
و در بیرون هم ایرانی ها باز هم خوشحال شدند، اما متاسفم ای کاش اینطوری نبود، ای کاش ما خیلی دلیل نداشتیم بدبین باشیم و خوشحال می شدیم، ولی وقتی که می بینیم که این از سوی دستگاهی این تصمیم گرفته می شه که اولا معروف به رفتار دوگانه در سرتاسر جهان، در حالی که جنایاتی شبیه اون چه که در ایران می گذره در نقاط دیگه جهان روی می ده که چون رژیم‌ها در لیست دوستان این کشور هستن پس هیچ کاری به اونها ندارن، یعنی اگر مسئله تضییع حقوق بشر، دیکتاتوری، زندان، تربریدن، نبودن حقوق حداقلی حتی برای زنان قرار بود مد نظر قرار بگیره، بیگمان میبایست که تا حالا چندین بار محکومیت‌های قطعی بر علیه زنان عربستان سعودی صادر میشود، ولی میبینیم که نه فقط نشده بلکه دائم به اونها جایزه هم میدن. همین آخرین بار بود که دیدیم در گروه جی 20، گروه دوستان جی 20، گروه 20 که کشورهای گروه 8 به اضافه کشورهای با اقتصادهای بزرگ و اهمیت سیاسی جمع شده میدن، ملک عبدالله هم در همون صفحه اول کنار اوباما و بقیه عکس گرفت. خب اون در حالی که به لحاظ اقتصادی می‌بینیم که اقتصاد عربستان کمتر از 1/4 اقتصاد ایرانه، حضور ترکیه مقبوله، می‌تونیم با بفهمیم با این همه پیشرفت‌های به ویژه در 7-8 ساله گذشته که کرده، بالا بردن تولید ناخالص داخلی و موفقیت‌های سیاسی در سطح جهان و تبدیل شدن ترکیه به یک قدرت سیاسی اقتصادی در منطقه که بره میره به طرف یک قدرت قابل ملاحظه کل منطقه تبدیل بشه، اون به نظر بدیهی میاد. اما حضور عربستان سعودی با اقتصاد نچندان شکوفا و بزرگ تنها به عنوان فروشنده نفت در سطح بالاتر رقم در جهان، جایگاهات اگر روسا کم بفروشن عربستان اوله، نشون دهنده این هست در رابطه ویژه آمریکا و عربستان. و اینکه همین چند وقت پیش اون فیلم رو شاید دیدیم هممون که هیلاری کلینتون وقتی به عربستان رفت با ملک عبدالله که نشستن در کاخ بیرون ریاض با هم حرف بزنن، روزنامه ها نوشتن در اخبار آمد که ملک عبدالله تلویزیون که در اون سالون بود روشن میکنه، به صداشو بلند میکنه که حتی وزراش و نزدیکانش از صحبتهایی که با لندن میکنن چیزی نشنوند، که به مدت یک ساعت با هم حرف میزنن. این ها و رابطه بسیار داغی که با هم دارن، حمایت بی دریغ از رژیم 30 ساله حسنی مبارک در مصر، یکی از اقتصادهای دردگامون و فضاهای پر اختناق منطقه است. مصر که میتونست نقش بسیار سازندهی در خاورمیانه در دنیای عرب بازی بکنه، در شمال آفریقا بازی بکنه، امروز دچار یکی از وحشتناکترین پرخفقانترین رژیم هاست که شکنجه در اونجا پیش پا افتاده ترین کاره. از این قبیل لیستا ما میتونیم همینطور کنار هم بچینیم.
بله.
و همین دلیل یک سوال اساسی که در ما پیش میاد همین هست که آیا واقعا اگر اصل بر این هست که ما هیچ خورده شیشهی در وجود ما نیست و هیچ دم خروسی دیده نمیشه، واقعا چرا اونا محکوم نمیشن؟ چرا این چند نفر در ایران محکوم میشن؟ از این گذشته میتونیم از خودمون بپرسیم نکنه این واکنشی بوده در برابر فشارهای زیاد از جمله از طرف فعالین ایرانی که در این 14-15 ماهه گذشته اصرار داشتن که هم آمریکا و هم کلن گروه 5 به اضافه 1 تکیهشون رو از مسئله هستی بردارن، اولویت به حقوق بشر در ایران بدن.
بله.
در صحبت های پیشون هم اشاره هفته پیشم گفتن که وقتی که از شیمون پرس پرسیدن که شما جنر بمب اتمی دارید و ایران تازه یکی دو تام بسازه راحت بتونید جلوشو بگیرید، واقعیت همینه که اونهایی که اهل کار هستن میدونن، ولی چرا اینها انگشت و مسئله هسته‌ای میذارن مطلبیست که اگه فرصت باشه میتونم بهش بپردازم. واقعیتیست که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و اصرار کنشگران ایرانی برای دموکراسی و آزادی برای این بود که اگه شما راست میگی بیاید حقوق بشر در ایران رو اولویت بدید.
بله، بله.
و نه مسئله هسته‌ای رو که میدونیم به شدت سیاسیه و حقیقت و اصالت علمی تکنیکی و نظامی نداره. حالا آیا این کار واکنشی به این فشارها بوده، برای جلب توجه این کنشگران بوده، رضایت گرفتن از اینها بوده، یا معاملات دیگری بوده، اخطاری به ایران بوده که در ما این کار رو هم میکنیم، تحریم رو هم میکنیم، با شرایط خیلی راحت تر سر میز مذاکره بیان و ببخشید خیلی به نرم تر و شرایط تسلیم آمیز در که متاسفانه خبرهاش رو میشنویم که این روزها به دلیل ناکامی التماس های احمدی نژاد در نیویورک بارها اصرار کرد که ما علاقه مندیم حاضریم با آمریکا مذاکره بکنیم، آمریکایی‌ها هیچ جوابی ندادن، حتی پاره حرفای خیلی بزرگتر از اندازش زد. با همین حرفا دیدیم که در برگشتش چگونه با ادبیات طبیعی و شخصی خودش به این مسائل پرداخت که مردشون میتونه به برای حکایت ها. اگر در این شرایط میشنویم که پشت و درهای بسته مخفیانه ارتباطاتی در قرار صحبت هایی داره میشه، همه ما میدونیم، نه فقط ما، همه دنیا میدونیم که مذاکره وقتی که از دو طرف مذاکره یکی دست بالا داشته باشه یکی دست پایین، اون فرایند و مذاکره چیزی بهتر از حکمانچای نخواهد.
بله.
یه واقعیتی که کشورهای دیگر تجربه کردن، ما هم در ایرانمون همیشه تجربه کردیم.
بله.
برای شاید اونهایی که هم نسل من هستن یادآوری بکنم، یادشون بیاد که در 1973 وقتی که لدوکتو از ویتنام شمالی با کیسینجر از طرف آمریکا مذاکره میکرد، نوع مذاکره این بود که یک هفته می طرف حرفشو میزد، هفته دیگه طرف مقابل، هفته ای که فرزن ویتنام قرار بود حرف بزنه چند روز قبل از اون روز موعود عملات خیلی نیاکننده به نیروهای ویتنام جنوبی و آمریکایی کردند و در مقابل هم آمریکایی‌ها در چند روز قبل از اون نوبت خودشون بمباران‌های خیلی وحشتناک که مزرعه‌ها رو می‌سوزوندن انجام دادن. ولی دست آخر نتیجه‌اش این شد که به جایی رسیدن و بعد به بن‌بست رسیدن که آخر سر صحنه هلیکوپتر پشت بام سفارت آمریکا در سایگون و همه جهان در خاطرهشون دارن که چطوری از اونجا فرار کردن.
بله.
ما شاهد این هستیم که آیا داستان فاجعه بار پایان گروگانگیری و نوشیدن جام زهر در ادامه جنگ 8 ساله عراق ایران آیا قراره که باز هم تکرار بشه؟ اونچه که اینها دارن انجام میدن به دلیل نامحبوب بودن در داخل، بنابر آمار جهانی که گرفته میشه امروز کسی که به نام رئیس جمهور ایران مطرحه از کمترین درصد محبوبیت در بین مردمش برخورداره، با توجه به این کسی که هر روز که میگذره پایگاه مردمی تهمونده پایگاه مردمیش را از دست میده، ناگزیر هست در صحنه بیرون دو تا کار بکنه، یا تسلیم شه و هر چی که طرف مقابل میگه بپذیره و یا اینکه دست ماجراجویی هایی بزنه که در اثر اون ماجراجویی اتفاقی برای مملکتش بیفته که اونو وسیله کنه تا بیشتر از پیش روی اپوزیسیون فشار بیاره، صداها رو خفه بکنه و از این گذشته مثلا اگر حمله به ایران بشه خب واضحه که ایرانی ها تمامیت ارضیشون رو استقلالشون رو پیش از و بیش از هر چیزی دیگه در نظر میگیرن. ایرانی ها همون ها هستن که فرزندان ستارخان هستن که وقتی که روس ها از روسات از جلفا رد میشن به سیر تبریز به محمد علی شاهی که تا همین چند پیشی هستش داده بودن دچار خفتش کرده بودن پیغام بیدن که آدم یا آشتی کنیم چون بیگانه وارده باکمون میشه یا آشتی کنیم و تو نذار بیگانه وارد میشه. خب این حالت این روان روانشناسی ایرانی ها معمولا ما میرفتاه آخون در تبریز یا ابراهیم کلانتر در شیراز رو کم داریم، عموم مردم ایران همینطوری هستن. خب این هم رژیم میدونه و نتیجه حتی در تحلیل های در داخل آمریکا هم این صحبت های شده که حاکمیت فعلی ایران به شدت دنبال یک درگیری میگرده و این فحاشی ها و بدیگراه گفتن ها و تهدید های بیشتر در رابطه با اسرائیل که هیچ چیز به جز کلمات پوچ نیست، اونها رو بیشتر به این دلیل مطرح میکنن که بتونن یه فریاد اسدمنبگی رو در جهان راه بندازن، شاید یه بمبی یه چیزی از بالا بیفته، اتفاق بیفته برای کسانی که نشون دادن که کوچکترین ارزش برای هممیهنانشون برای جان و مال و ناموسشون قائل نیستن، تنها مقدسشون حفظ قدرته. میدونیم که صحبت از این هست که حفظ نظام اوجب واجباته. حفظ نظام توی پرانتز در قدرت ماندن ما اوجب واجباته. در این اوجب واجبات نماز روزه هم که میتونیم باطل بکنیم، تجاوز هم میتونیم بکنیم، تو جیب کسی مواد مخدر هم بندازیم، از بالای پل هم پرت بکنیم، به خونه‌های مردم هم حمله بکنیم، حتی جلوی دیدار آدم ها هم بگیریم، نماز دعای کامل هم تعطیل کنیم، مراسم ختم فلان شخص هم تعطیل بکنیم، اشخاص رو در نماز جمعه هم دستگیر بکنیم. خب هر کار دلمون تونستیم میتونیم بکنیم.
بله.
خب در چنین فضایی اینا میتونیم درک بکنیم که چقدر نیاز به این تحرک داره. به هر حال کاری که یکی از کارهایی که در رابطه با ایران رویداد همین مسئله گروه 8 نفره بود که آمریکا اعلام کرد که با بدبینی های بسیار همراهه و تا وقتی که هم خودشون رو درست نکردن و هم اینکه صداقت رو در عمل ثابت نکردن، بیگمان میتونیم بفهمیم که مانند همیشه گذشته دموکراسی، حقوق بشر، کرامت انسانی ابزار کاره و در رابطه خوش به حال شکنجه‌گران و دیکتاتور کودتاچی های حاکم بر ایران میشه.
دقیقا
اینجا که من دارم میگم شنوندگان حتما توجه میکنن که این انتقاد رو که من دارم میکنم از زیربنای موضع مثلا اون چه که اراذل کودتاچی در ایران به زبون میارن نیست، در اون داره هم صحبت خواهم کرد.
بله.
اما اون چیزی که این وسط هست مسلح شدن، قربانی شدن مقدسترین واژه ها و پرارزشترین ارزش های ملی ماست، به خطر افتادن منافع ملی ماست، به خطر افتادن کرامت انسانی میهن ماست. همچنان گذشته میبینیم که بازی غیر انسانی و برخورد دوگانه و بازی با کلمات ادامه داره. این نکته بسیار پریست که دلم میخواد که اینها نه به عنوان داستان گفتن بلکه وسیله باشه برای ما برای درس آموزی و عبرت گیری.
در
صحبت های پیشینم گفتم به جای برسیم که با همه وجودمون باور کنیم که کس نخواهد پشت ما جز ناخورن گشت ما. در حال اتفاق دیگری که باز در رابطه با آمریکا افتاد اظهارات حامد کرزایی بود. پیش از اینکه به افغانستان برم، مسئله انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست که در حدود 3 هفته بیشتر نمونده. به طور سنتی در آمریکا وقتی که شمول از حزب دموکرات باشه، در انتخابات میان دوره‌ای که در سال دوم ریاست جمهوری پیش میاد، معمولا قدرت میچرخه به طرف حزب مقابل و برعکسن وقتی رئیس جمهور جمهوری خواه باشه برمیگرده به این طرف. البته استثناءهایی هم بوده.
بله.
اما این بار به گزارش تحلیلگران نقده رسانه‌های جریان عمومی آمریکا، به این اتفاقاتی که الان داره میفته، این نمای به صلاح گوشه خیلی وحشیه. این کلمه‌ایه که در یک شنبه ها که معمولا میزگیت ها هست به زبون نیمه در سینه بخش از وحشی پالیتیکس آمریکا رو نشون میده. اولا که به طور استثنایی و باور نکردنی برای انتخابات میان دوره‌ای که از اهمیت انتخابات دیگه برخورداریست، پولهای صرف شده در مقایسه با دوره‌های گذشته بعضی وقتا تا 3-4 برابر، بعضی در بعض جاها تا 10 برابر بیشتر شده. و بحث عمومی این هست که آمالگیری کردن، افکارسنجی کردن، معلوم شده که 80-90% سرنوشت آرا رو پول تعیین میکنه. شاید در صحبت‌های گذشته من اشاره کردم که این بحث خیلی سال‌هاست مطرحه، از جمله کتاب خیلی معروف پرفروش The Best Democracy Money Can Buy، بهترین دموکراسی که پول میتونه بخره، که نوشته گرگ پالاسته که جورنالیست خیلی معروف بی بی سی انگلیسی آمریکاییه که ضمناً وابسته به شوروی یا جای دیگه نبوده که از شدت خشم و غرض ضد امپریالیستی این حرف زده باشه. این بحث الان خودش رو به خوبی داره نشون میده. یعنی هر چه پول بیشتر داشته باشه، اون شانس برنده شدن بیشتر داره. هر روز که میگذره حساب میکنن که این کاندیدای دموکرات چقدر پول داره، اون کاندیدای جمهوری خواه. به همین دلیل در میان کاندیداهای برای سناتوریال و یا عضویت در مجلس نمایندگان شاهد این هستیم که تعدادی میلیونرها وارد بازی انتخابات شدن که احتیاجی به کمک مردم ندارن. خانم مالتی میلیونر، آقای مالتی میلیونر پول خودشون رو، که البته این شاید برگرده به راسپرو و جلوتر از اون، یادمون هست که راسپرو در رقابت با جورج بوش پدر از پول خودش خرج کرد، با فرق این که اون زمان قانون و تا همین اواخر اجازه نمیداد که شرکت ها، کورپوریشن ها و سازمان ها از یک مبلغ معینی بیشتر به کاندیداها کمک کنن. اما با سرزبه چند ماه پیش دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت، که بالاترین حرف رو در تمام تصمیمات مملکت میزنه، اجازه داده شد که کورپوریشن ها هم بتونن هر رقمی که دلشون بخواد بدن. به همین دلیل اتاق بازرگانی آمریکا حتی از منابع خارجی از چین جاهای دیگه هم پولهای از کمپانی های به اصطلاح فراملیتی دریافت کرده، ارقام وحشتناکی رو خرج کرده که یکی از سناتورهای آمریکایی درخواست کرده که باید کمیسیون ویژه‌ای برگزار بشه که این محل این پولها رو تحقیق کنه، بررسی کنه و ببینه که این پولها سالمه یا نه.